جنس بشر و فطرت بشر مربوط می شود. ببینید چقدر مسئله مهمی که قرآن این را به این صورت مطرح کرده، از زبان ملائکه چیزی را قرآن نقل میکنه که تأیید میکنه نظر اون گروه اول را. گروه اول گروهی بودن که اصلا به بشریت بدبین بودن، اصلا میگفتن این موجود شرارت جزء ذاتشون. اون از اون داستانهای خیلی جالب و پرمعنی قرآن هست. میگه که خداوند اعلام کرد به فرشتگان که اینی جاعلون فی الارض خلیفه، من قرار دهنده هستم در زمین جانشین. البته قرآن بیش از این توضیح نمیده که گفت من میخوام جانشین در زمین قرار بدم. ظاهرش هم اینه جانشین برای خودم، جانشین این مظهر. ملائکه که دانستن انسان میخواد بیافرینه و کم و بیش، میگم کم و بیش تعمد دارن، کم و بیش هم این موجود رو میشناختن. حالا از کجا میشناختن؟ به دلیل انسانهایی که قبلا آمده بودن و رفته بودن و منقرض شده بودن. که امیرالمومنین وقت پرسیدن قبل از این آدم کی بود؟ فرمود باز آدم. قبل از اون کی بود؟ باز آدم. قبل از اون کی بود؟ باز آدم. اون آخرش خسته شد و از فرمود اگه 30,000 بارم سوال میکردی بازم میگفتم. حالا از این جهت بوده یا نه به جنبه های دیگری که اینها در حدودی که میتوانستن الواح ملکوتی را مطالعه بکنن میتونستن بفهمن این طرح وجود انسان را. گفتن اتج از فیها من یفسد فیها و یست کنم. خدایا یه موجودی میخوای بیافرینی مفسد و خونریز، شرور، مجسمه شرارت. این مجسمه شرارت میخوای خلق کنی؟ قرآن میگه خدا به اینها جواب داد. خدا در جوابی که داد نه تأیید کرد حرف اینها را و نه تکذیب کرد. گفت اینی اعلم و مالا تعلمون، من یه چیزا میدونم که شما نمیدونید. نه تأیید کرد، نه گفت راست بگید، همینجور شما میدونید. من میخواست یه موجود خلق کنم که شر من. نه هم تکذیب کرد، نه گفت اون مقداری که شما فهمیدید عوضی فهمیدید. گفت ولی شما یه مقداری یه طرف سکر را کنید. خدا این دو جواب داد. گفت شما انسان رو نشناختید، شما یه طرف سکر را خوندید. مثل این که این فرمول انسان را اگر دیدید، یه قسمتی از این فرمول را شما مطالعه کردید، اون قسمتی دیگر این فرمول را مطالعه نکردید. یه طرف سفر را خوندید، یه طرف دیگه سفر را نخوندید. من خودم که آفریننده انسان هستم چیزها در مورد انسان میدانم که شما نمیدانید، و لحاظا به زودی هم بعد از خلقت آدم با یک آزمایش عملی به اینها فهمون که شما نشناخته بودید انسان. پس اون نظریه سطحی ملائکه همون نظریه است که این طرف فقط دیده است دیگه. ملائکه روی ابزار تولیدی دیگه چیز نکردن، عرض کردم که قضاوت نکردن، همون نظریه اولی را گفتن این شر محض. خدا گفت که یه چیزا هست در اینجا که شما نمی‌دونید. قال انی اعلم ما لا تعلم. حالا که بحث اینجا رسید، حالا میرسیم به این که ببینیم که پس قرآن تاریخ را چگونه از نظر حق و باطل تفسیر می‌کند. چون گفتیم ما بحث حق و باطل را در جامعه انسانی میخواییم پیاده بکنیم. ببینیم قرآن در جامعه انسانی چی میگه. از یه طرف گفتیم که اسلام برای انسان به فطرت انسانیت قائل است، اصل را در فطرت بشر حق و درستی و پاکی میداند، نادرستی را انحراف از مسیر اصلی میشمارد. حالا ببینید اولا آیات قرآن راجع به تاریخ و جامعه واقعا چنین صراحتی دارد یا ندارد، و اگر دارد مجموعا قرآن تاریخ را به چه شکلی نگاه میکنند. این توأم شدن حق و باطل و جنگ حق و باطل، پیروزی حق یا پیروزی باطل، اینها را قرآن به چه شکلی میماند؟ باشه برای جلسات دیگر. مثل این که قرار شد هفته آینده دو جلسه باشه فعلا. حالا بی خودتون با خودتون با آقای مطلع میدید از کنم که من از آقایان ندارم.
مرحله دوم برای اجرا، برای اینکه بتواند حرف خودش پیش ببرد، یه بدعت در دین ایجاد میکنه، یعنی یه حقیقت چیزی را که حقیقت نیست به نام حقیقت، مار که حقیقت روش میزنه، نام خدا روش میذاره، نام پیغمبر روش میذاره، نام امام روش میذاره، نام سنت روش میذاره، بدعت ایجاد. و یه خالق فیها کتاب الله، اون وقت در متن واقع با کتاب خدا مخالفت میشود. و یه تولا علیها رجال علا غیر دین الله، اون وقت افرادی با یک دیگر متفق میشن، متحد میشن، یک حزب تشکیل میدن، یک جمعیت تشکیل میدن، ولی بر غیر دین خدا، بر اساس همون بدعت. پس از هوای نفس شروع میشه، طرحی که ریخته میشود بر اساس ایجاد بدعت است. بعدی که بدعت ایجاد شد، یک جمعیت تشکیل میشود، یک حزب تشکیل میشه، یک گروه با عنوان دفاع از این بدعت، و این را بدعت را به صورت دین توی مردم تبلیغ کردن. بعدش اون وقت حضرت چاره فلسفه مطلب رو ذکر میکنن. چه عالی میفرماد فلو خلصل یا خلصه هر دو جور کنن، فلو خلصل باطلو من مزاج الحق لم یفعل المرتادی، ولو خلص الحق من مزاج الباطل انقطعت عنه ألسن المعاندين، ولكن يؤخذ من هذا ذرف و من هذا ذرف فيستول الشيطان على أوليائه و ينجو الذين سبقت لهم من الله الحسنى. این سر مطلب که فتنه ها پیدا میشه، جریان ها پیدا میشه. از اینجا بعد فرمود اگر حق، اگر باطل جدا بشود از حق، از مزاج حق، یعنی از امتزاج با حق، مخلوط نباشه، جدا باشه، بر مردم، مردم که تقصیر ندارن، اغلب مردم، توده مردم مرتادند. مرتاد یعنی چی؟ یعنی حقیقت جو هستند، طلب حقیقت، همون معنی حنیف که در قرآن هست. ولی میان حق را با باطل ممزوج میکنن، بر مردم مشتبه میشود، یعنی با باطل مشتبه میشه، مردم حق را با باطل اشتباه میکنن، یعنی باطل را به سراغ حق میرن، میخوان حق بر اهل، بر مرتادان و طالبان حق مخفی نمیمانند. یعنی اکثریت مردم طالب حق هم، نه طالب باطل. و اگر هم حق جدا بشود از باطل، باز میدونید چه فایده ای دارد؟ انقطعت عنه ألسن المعاندین. این هم نقطه جالبیست. می‌فرماید حق را با باطل میان قاطی می‌کنه. دو ضرر بزرگ اینجا پیدا می‌شود. یک ضرر این است که مرتادها، حق جوها، حق طلبها، بیچارها میان، چون مارک حق رو روی باطل می‌بینند، به بوی حق باطل رو می‌خرند، به اشتباه می‌افتند. و حزب تشکیل میشه، جمعیت تشکیل میشه، گروه تشکیل میشه، نیرو تشکیل میشه، ولی همه اینا نیروی حق است که به غلط باطل داره استفاده میکنه. دوم این که وقتی که حق با باطل با یک دیگر ممزود شد و مخلوط شد، یه عده دیگر چون این حق و باطل ممزوج را خیال میکنن حق محض،
چون خیال میکنن حق محض هست، بعد به اثرش نگاه میکنن و من اثرهای بد دارن. خب وقتی حق باطل با هم دیگه ممدود شد، برن اثر خوب پیدا نمیشه دیگه، اثر بدم زیاد لااقل پیدا میشه. معانده ها زبانشون دراز میشه که آقا این دین، این مذهبم که شما میگید دیدیم، دیدیم که چه کار کرد. فکر نمی کنه که این چه کار کردنهاش مال باطل نه مال حق. حق هیچ وقت جوری عمل نمی کند که زبان معاندین را کوتاه بکند. مثلا فرض کنید شما که در امتزاج حق و باطل، اون باطلی که به صورت حق نمودار می شود، مثلا رهبری اسلامی را، میاد یه آدمی نظیر معاویه. معاویه اولا چه جور شد که توانست پست اشغال بکنه با نیروی حق؟ مردم توده مرتاد حق طلب حنیف و حق جو تازه با اسلام آشنا شدن و دلشون برای اسلام میتپد، اشکشون برای اسلام جاری است. عثمان را در اثر انحرافهاش کشتن. خود معاویه هم حاضر نشد کمک بده به عثمان، برای اینکه او به عثمان کار نداشت، او دنبال ریاست خودش بود. فکراش کردید عثمان کشته بشه، کشته عثمان بیشتر به سودش تا زنده عثمان. تا عثمان مرد جاسوساش هم قبلا فرستاده بود. عثمان که کشتن، یک آثاری از جنایت‌های اونجا، پیرهن خون‌آلودی، لباس خون‌آلودی، دست بریده، انگشت بریده برای من بیارید. تا آوردن فوراً دم دروازه شام یا در مسجد جامع دمشق، در اونجا رفت بالای منبر شروع کرد اشک تمساح ریختن. ایها الناس، خلیفه پیغمبر را عرض کنم که یه عده مردم ماجراجو رفتن خلیفه مظلوم پیغمبر را کشتن، این هم خود پیران خونالو. آقا صدای غریب گریه مردم بلند شد. روزها این از مردم عشق گرفت، عشق گرفت از مظلومیت اسلام، از مظلومیت خلیفه اسلام. آیه قرآن رو اونجا تابلو کردن، و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. ایها الناس، شما میگید چی حالا؟ ما در مقابل این جنایت بزرگ که بر اسلام وارد شده سکوت کنیم؟ نه نه، جان و دل حاضریم، جهاد میکنیم، حاضریم. معاویه که نیروی نداشت، از نیروی پیغمبر استفاده کرد، از نیروی قرآن استفاده کرد. اون وقت وقتی معاویه اینجور شد، بعد میبینیم مثلا معاویه، فرض کنید مثلا یک فراحاکم دیگری از جنس خودش را، زیاد ابن ابی را وقت میفرسته برای مردم، وقتی میفرسته یک جلال، بعد مردم چی میگن؟ آه اینم دینشم، دینشم دیدی، اینم دین، اینم دین اسلام. ببین حاکم اسلامی چی داره میکنه، زبان معاندین دراز میشه. ولو خلص الحق من مزاد من لبس الباطل، یا نبا من مزاد، ولو خلص الحق من لبس الباطل، اگر حق خلاص بشود از این که به صورت لباسی برای باطل در آمده است، یا لبس اگر به معنی اشتباه باشه، لبس اگر اینجا بخونیم اشتباه، اگر حق خالص بشود از این که با حق با باطل مشتبه نشود، زبان معاندین هرگز بروی حق دراز نخواهد. اما فرمود یو خدا من هادا ویغفه و من هادا ویغفه، یه قسمتی از این میگیرن، یه مشت از این، یه مشت از اون، یه مشت حق رو میگیرن، یه مشت باطل با یک دیگر قاطی میکنن، بعد بخورد مردم میدن. مثل اون کسی که نان گندم میخواد بفروشه، ولی به جای گندم میخواد ارزن، مثلا میخواد به مردم بده. خب اگه همه ارزن رو بیاد بده، کسی ارزن رو که دیگه نمیاد به نام نون گندم بخره، ولی اون گندم رو قاطی میکنه با ارزن. وقتی که قاطی کرد، به نام نان گندم به مردم میده، ولی ارزن رو لاش قاطی کرده. بابا فردی که شب خورد، صبح از اثرش میفهمد به این که اینی که خورده نان گندم نبوده، یه چیز دیگر بوده به نام نان گندم. در اون سالهایی که خیلی سخت بود، سال 20 و این حرفا، و به ده چیز، این حقیقتی بود که بعض نونبایی ها خاک اره قاطی میکردن، خاک اره قاطی میکردن. یه وقت مثل خودم از آیت الله گلپایگانی شنیدم، همون زمان ها گفتن یه مردی آمده بود پیش من دیدم اصرار خیلی زیادی داره که آقا اون وقتا ایشان مرجع تقلید بودن دوره مرحوم آصف الحسن اینا بود که نه آقا شما بیاید این مال من رو بگیرید صاف کنید هر جور هست. گفتم خب چیه تو؟ من باید بفهم تو شغل چیه؟ من نونوا هستم، من نونوا بودم. حالا چطور اون با پول اون وقتم 60,000 تومان میخوام وجوهات میخوام بدم، حالا چطور شده آمده سراغ ما؟ حالا این همال زمان مرجع تقلیدهای بزرگ و معروف و حرفا. بعد کشف کردیم خیلی جای دیگه هم رفته ردش کردن. گفتم قضیه چیه آخر؟ گفت آقا مال ما صاف کنی، مال من صاف کنی. آقا چی مال تو چی داره که ما صاف کنی؟ آخرش که بروز داد گفت حقیقتش در این وقتی که خیلی سختی بود، شاید شما یادتون نمیاد من خودم اون وقت قم بودم، واقعا وحشت آور بود. آدم برای یه نان باید 2 ساعت 3 ساعت نوبت میگیردم دکان نونوایی. البته این نونوا مال تهران هم نیست، بوده کجا بوده. گفتم بله من این مدت کهن قاطی میکردم با چیزا میدادم به مردم. گفتم بردم با کار تو بخوای این مال هم بیدیم بخوای صاف شده بود. این مال صاف شدنیه، بردم با کار. حالا قرارم این جهت است که ببینید آقا آدم بخواد کهن بخورد مردم بده، خب برای پهن بپزه، کسی که نمیخواد ازش کنه. این پهن رو باید با یه مقدار گندم قاطی کرد تا به نام گندم نون گندم آدم پهن هم بخورد مردم بده. منطقه علی این است، یو خدا من هازا ذق و من هازا ذق، یه مشتعزین به یه مشتعزون. این وقت هست که شیطان مسلط میشود. یعنی آقا ابزار شیطان هم حق است، اما حق قاطی شده با باطل، حق مخلوط شده با باطل، حقی که باطل را لباس حق می پوشانن، قاطی می کنن دوتا را با یک دیگر. این همی معنی که عرض کردم که از این آیه استنباط می شود که باطل از حق تغذیه می کنن، خودش نیرو نداره از اون نیرو می گیره. خودش اگر بود، اگر یه آب وجود نداشت که 2 قدم هم نمیتونست بره، با اون قدرت و شدت که شما دارید میبینید داره میره روی دوش حق سواره که داره میره. ببینید قرآن چقدر داره باطل را از نظر ما پوچ و بیارزششون میده. سوم، همین باطل این چنانی از نظر دید سطحی دید حسی، نه دید تحلیلی، نه دید تعقلی و تفکری درست، از دید سطحی. مثلا یه بچه رو شما در نظر بگیرید که به عمر سیل ندیده و نمیدونه اصلا سیل چی هست، از کجا پیدا میشه و چی جوره داره میاد، نگاه که میکنه چی میبینه؟ دریای کف رو میبینه. از اون خیال نمیکنه که غیر کف چیزی هم وجود داره، یعنی غلبه ظاهری گسترده فراگیرنده. همون معنای للباطل جول است. غلبه ظاهری و سطحی و فراگیرنده، اما مغلوبیت نهایی، مغلوبیت نهایی. قرآن میگه که این دیدتون رو وسیع بکنید، دیدتون رو عمیق بکنید در شناخت جامعه. اینقدر به ظاهر حکم نکنید. مثلا نگاه میکنیم ما معمولا، ما نه ما، اینهایی هم که این حرفا رو خودشون میزنن، عکسش رو خودشون میزنن، همینجور هستن. ما میخواییم به تاریخ گذشته نگاه کنیم. بسیار خوب، بریم 100 سال پیش، بریم ببینیم چی. خب 100 سال پیش، تاریخ 100 سال پیش رو بخواییم مطالعه کنیم چی؟ بریم زندگی ناصرالدین شاه رو مثلا بریم مطالعه کنیم. وقت آدم زندگی ناصرالدین شاه رو مطالعه بکنه، جز با عشق‌بازی ها و با عیاشی ها و با کیافی ها و عرض کنم با ظلم ها چیز دیگر نیستی. بله ببینید آقا یه قریبی چی بوده اصلا، اوضاع چی بوده. نه، این رو شما سمبول شناخت همه مردم نگیرید که همه مردم اون دهاتی که توی فرض کنید مثلا که برامین زندگی میکرده، اون کشاورزی که در اونجا زندگی میکرده، او عطاری که تو فلان ده زندگی میکرده، او آخوندی که در اون ده زندگی میکرده، اون کسی دیگری که مثلا کارگری که در فلان کارگاه مثلا زندگی میکرده، اون کاسبی که تو شهر زندگی میکرده، اون پیشنماز تو شهر، همه مردم آقا نمونه شون همون ناصرالدین شاه که دیدی، همه مردم دیدی، یه آینه تمام نمای همه مردم. اگه اینجور میبود یه فتوای میرزای شیرازی وقتی که ناصرالدین شاه از غفلت و ناآگاهی و بیخبری مردم با صدر اعظمش استفاده میکنن و بعد میان اون امتیازات رو به خارجی میدن، امتیاز تنباکو رو به این شکل به مردم میدن، مردم بیخبر و ناآگاه، یه عده روحانیین آگاه در مرکز در شهرهای دیگر متوجه میشن، داد فریاد را میاندازن، مردم متوجه میشن، این شهر اون شهر اون شهر، کم کم سامره و میرزای شیرازی یک مرتبه که مردم قیام کردن، چی آمد به سر ناصرالدین شاه؟ این نشون میده که در عمق باطن یه ایمانی حکم فرما بوده، یه حقیقت حکم فرما بوده. زنهای اون زمان که اصل بارنو بنده هم به زحمت از خونه ها میامدن بیرون، تاریخ رو بخونید، زنها درست مثل همون جنگ هایی که ما در صدر اسلام میشنویم که می آمدن در اونجا و مردان تشویق میکردن به این که یالا یالا برید به جنگید، اگر نه حق ندارید بیرید توی خانه ها، دیگه ما شما را اصلا در بستر نمیپذیریم. ما در اون زمان میگیم این حکایت میکنه از چی؟ بلیجا پس جناب ناصرالدین شاه سمبول زمانش نیست، مردم ناآگاه بودن، ولی ناآگاه بودن غیر شریر بودن، مردم را ناآگاه نگه می داشتن، راستم هست، ولی نه اینکه انسان ها همه شریر بودن. بریم 100 سال جلوتر، او نادرشاه رو ببین، از کله ها مناره ها می سن. اونم پس اون زمان را ما نادرشاه را ما معیار زمان خودش قرار بدیم، نه اینا کفه های روی آب هست. از نظر قرآن اینها کفه های روی آب هست، این نموده های تاریخی، این شخصیت هایی که اینجور شخصیت هایی که نمود دارن در تاریخ، اینها کفه های روی آب هست. شما اینها رو معیار قضاوت قرار ندید. اگر همه مردم شرارت نادرشاه رو می داشتن، از این جامعه وجود نمی داشت. قرآن میگه چنین جامعه محال وجود داشت، ما تمام مردم رو هلاک می کردیم. اگر همه مردم اینقدر شریر می بودن، اینقدر ظالم می بودن، اینقدر بدخواه می بودن، اینقدر کذاب می بودن، اینقدر چی بودن، اینقدر چی بودن، قرآن میگه این قابل دوام نیست، او فوراً هلاک میشه. این همه هلاک اقوام را که قرآن ذکر میکنه چیه؟ میگه این همه اقوامی آمدن وقتی که اکثریت مردم بد شدن ریشه شون کندن. پس اگر دوام داره بدونید که اکثریت مردم فاسد نیستن، اقلیتی که کفه های روی آبن که فاسدن، کفه های روی آبن که فاسدن. خب این هم خصلت سومی که خاصیت سومی که از این عرض کنم که آیه کریم ما استفاده می کنیم. خب ضمناً معلوم میشه معنای این که باطل از حق پیدا میشه، همینجور کف از آب پیدا میشه، همینجور که سایه از شخص پیدا میشه. معلومه که اگر حقی نبود باطلی نبود، چون باطل میخواد با نام حق زندگی بکنه، در سایه حق میخواد زندگی بکنه، در پرتو حق میخواد زندگی بکنه. حق مثل یه آبی جریان خودش رو طی میکنه، وقتی که جریان خودش رو طی میکنه در بسترش با یه آلودگی ها هم روبرو میشوند، زباله های رو با خودش بر میداره، بعد این زباله ها رو که به این طرف و اون طرف میزنه، بعد تبدیل به یه کف های کثیف گندی هم میشوند. این دیگه لازمه استجراری و لازمه به اصطلاح طبیعی قضیه است که چنین چیزی اسلامی پیدا میشوند. این آب صافی زلال جاری و در بستر خودش حرکت میده. ابو سفیان هم بالاخره چاره ای ندارن، مسلمان نیستن اما اظهار اسلام میکنن. خودشون میندازن توی جرگه مسلمین. وقتی انداختن توی جرگه مسلمین کم کم و کم کم به صورت مسلمان ها در میان، کم کم از اونو معاویین بود. پس ببینید در همه اینها قرآن میخواد اصالت را در تاریخ با حق بدهد، بدون اون که باطل را انکار بکند. باطل را نمیگه باطل وجود نداره، میگه آقا باطل اصالت نداره. باطل از نیروی حق را استفاده میکنه، نیروی حق را خودت به دست بگیر و رفت. تو اگر به حق بپیوندی او دیگه چیزی نیست در مقابل تو. خب صلی الله علی محمد و آله. من به جناب آقای موسوی و جناب آقای چیزم عرض کردم، به آقای دشتی هم ظاهرا عرض کردم، هفته ی آینده به علت یک گرفتاری خاصی که من دارم حتما موفق نمیشم که بیام در این جلسه. اگر انشاءالله امیدوارم توفیق پیدا کنم به اون هفته ی بعد بیام و یک دو جلسه دیگر کنم.
و باطل زیاد آمده گاهی در نظام کل جهان راجع به کل جهان بحث میکند که آیا این نظام عالم، نظام جهان، نظام حق است، نظام راستین است، یعنی نظامی است که اون چنون که باید باشد هست و هر چیزی در این نظام کلی در جای خود قرار دارد و چیزی در غیر جای خود قرار ندارد، آیا این چنین است یا نه؟ در نظام کل عالم و هستی باطل راه دارد، یعنی هست چیزی و چیزهایی که نباید باشد و یا چیزهایی در نظام کلی وجود در جایی قرار گرفتند که نباید در اونجا قرار بگیرند، که این میشه باطل. قرآن کریم اونجا که بحث نظام کلی جهان است به طور قطع و به طور قاطع و صریح میگوید که خلقت عالم به حق است. ما آسمانها و زمین را نیافریده ایم مگر به حق. هیچ چیزی بازیچه‌ای در عالم وجود ندارد، هیچ لغوی در عالم وجود ندارد، هیچ امر زائدی در عالم وجود ندارد و هیچ امر نبایستنی در نظام کلی عالم وجود ندارد. این که کلمه نظام کلی عرض می کنم در ذهنتون بسپارید، شاید یه وقتی توضیحی براش عرض کنید. یه مورد دیگر که حق و باطل در قرآن مطرح می شود، باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود دارد. در اون قسمت اول باطل به صورت امری مطرح می شود که وجود ندارد، یعنی اونجا که پای نظام کلی عالم هست باطل به شکلی مطرح می شود که راه ندارد در عالم و وجود ندارد و نیست و هر چه هست حق است و در جای خود. ولی در مورد دیگر، نه در مورد نظام کلی عالم بلکه در نظام اجتماعی زندگی انسان و یا حتی در نظام اخلاقی فردی انسان، در اینجاها مسئله به شکلی مطرح می شود که نه، باطل هم وجود دارد در مقابل حق و حتی با حق ستیزه دارد، یعنی یک نوعی جنگ میان حق و باطل، میان بایستنی و نبایستنی. به تعبیرهای مختلفی می شود گفت میان خوب و بد، میان نور و ظلمت، میان عدل و ظلم، میان حزب الله و جند الشیطان. چنین چیزی وجود دارد، از اول عالم وجود داشته است و وجود هم دارد. حالا در نهایت امر چی خواهد شد؟ البته این هم هست که در نهایت امر از باطل اثری باقی نخواهد بود. ولی به هر حال وقتی که سخن از حق و باطل در نظام اجتماعی و زندگی بشر مطرح می شود، باطل نه به این صورت مطرح می شود که نیست، وجود ندارد، بلکه به این صورت مطرح می شود که وجود دارد و حتی با حق سر ستیزگی دارد و با حق دارد می جنگد. که ما ببینیم که از اولی که خدا از خلقت آدم نام میبرد، میبینیم از یک موجودی، از یک عنصری به نام شیطان هم نام میبرد که این شیطان عنصر وسوسه است. یک عنصری است که جلو راه آدم را، جلو راه کمال آدم را میگیرد و کوشش میکند که آدم را از بهشت بیرون کند و آدم را ثابت کند. ما درباره اون قسمت اول در اینجا بحثی نداریم. اون قسمت اول می شود یک بحث جهانی و یک بحث فلسفی در واقع، و ما خودمون در کتاب عدل الهی بحث هایی که کرده ایم در همون زمینه ها هست و اون هم خیلی زمینه دامنداری هم هست. به یک دو جلسه، یک جلسه و دو جلسه و پنج جلسه هم همه اطراف بحث را نمی شود جمع آوری. ولی قسمت دوم، قسمت دوم در واقع مربوط به بشر می شود. یعنی ما کار نداریم که حالا عالم، کل عالم هستی، نظامش نظام خیر است، نظام کمال است، نظام احسن است یا نه. بحث مربوط به خلقت خود بشر است که اصل بشر چه موجودی هست. وقتی که میگیم که در جامعه بشر دو نیرو در مقابل یک دیگر حق آرایی کرده اند و می کنند، به قول مولوی دو علم افراخ، اسپید و سیاه، اون یکی آدم دیگر ابلیس را. دو تا پرچم، یکی پرچم سفید و یکی پرچم تیره، یکی پرچم هدایت، یکی پرچم دلالت، یکی پرچم نور، یکی پرچم ظلمت. این قهرن مربوط می شود به انسان و آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه، آیا انسان به حسب فطرت و به حسب غریزه یک موجود حق جو و یک موجود حق طلب و یک موجود نورخواه و عدالتخواه و ارزشخواه است، یا برعکس یک موجود شریر، یک موجود مفسد و یک موجود خونریز و یک موجود ظالم است؟ در اینجا چند نظر میتوان داد. اون چند نظر این است، یک نظر این است که انسان به حسب جنسش، از جنس انسان چنین است، جنس انسان جنس شریر و یک جنس بدخواهی هست و اگر در تاریخ زندگی بشر خیری اگر دیده می شود، اگر اخلاقی دیده می شود، اگر ارزش‌های انسانی دیده می شود، اگر نوری دیده می شود، اینها اموری هست که اجباراً انسان به اینها تن داده است. یعنی اگر انسان را به طبع خودش بگذاری شریر است، ولی جبر انسان را گاهی وادار میکنه به خوب بودن. طبیعت انسان، انسان را به بدی میکشاند، جبر انسان را دعوت میکند به خوب بودن. میدونید که این نظریه خاصی که در مورد تنازع بقا پیدا شد، داروینیسم از نظر اصل تنازع بقا که همین را در مورد انسان هم توسعه دادن و تعمیم دادن، حرف این است، میگه انسان به حسب جنس خودش یک موجود ستمگر و مفسد و استثمارگر و استخدامگر است. به هر چیزی که نگاه میکنه میخواد او را در خدمت خودش قرار بده، در خدمت منافع خودش، و میخواد با او بجنگد و او را از بین ببرد و او را فدای خودش بکند. ولی انسان جبر طبیعت وادارش میکند که یه مقداری اینجور نباشه. چرا؟ برای اینکه از همون اول انسانها وقتی که در مقابل دشمنهای دیگر قرار گرفتن، که طبیعت باشد، حیوانهای درنده باشد، حساباشو کردن که اگر با یک دیگر متحد نشن و با یک دیگر یک قرارداد صلح اجباری اگر نبندند، کلای همشون پس معرکه است. یعنی نمیتوانن در مقابل طبیعت از خودشون دفاع کنن، طبیعت بیجان، و نه در مقابل طبیعتهای جندار میتوانن از خودشون دفاع کنن. اجباراً بر خودشون تحمیل کردن که پس یک زندگی اجتماعی داشته باشیم، به یک دیگر کار نداشته باشیم، به یک دیگر بر اساس عدالت رفتار کنیم، برای این که نفع هممون در او هست. یعنی جبر بیرونی انسان را وادار کرده که خوب باشه. این مثل این است که دولت‌هایی با یک دیگر قرارداد صلح می‌بندند، وقتی که در مقابل یک گردن کلفت‌تر از خودشون قرار می‌گیرند، برای این که از شر او محفوظ بمانند با یک دیگر برادر میشن. تا روزی هم برادر هستن که او وجود داره، همون روزی که او از بین رفت جنگ میان خودشون در میگیره. هر جمعی به اون دلیل جمع است که در مقابل یک دشمن، یک ضد قرار گرفته. یعنی اگر او نباشه اینا با هم خوب نیستن. بلهازا هر جمعی به عقیده اینها اگر دشمنش را از دست بدهد تبدیل به تفرقه میشه، دو گروه میشن، باز با یک دیگر میکن. تا وقتی که دو گروه وجود دارد دو جمع با یک دیگر خوبن. باز اگر یکی از این دو گروه از بین رفت یکی باقی موند، باز اون یکی دو دسته میشه. به همین جور اگر همین جور ادامه پیدا کند دو نفرم باقی بمانند، دو نفر باز در نهایت هم با هم دیگر میجنگن. این نظریه میگوید پس اصل در طبیعت بشر باطل است، شرارت است، افساد است، ظلم است. و اگر نقطه مقابلش را شما در جامعه بشر میبینید، میدونید این یک امر تحمیلی از بیرون بر انسان تحمیل شده، طبیعتش اینجوری. یه نظر که به یک بدبینی کامل به طبیعت بشر می نگرد. بسیاری در دنیا بودن که این چنین درباره طبیعت بشر نظر دادن، بسیاری از فیلسوفان در دنیای قدیم، البته کمتر در دنیای جدید در میان فیلسوفان اروپا اینجور افراد خیلی زیاد بودن و اینها طبیعت بشر رو قابل اصلاح نمیدونن، به تز اصلاحی قائل نیستن. مدینه فاضله دیگه پیشنهاد نمی کنن، میگه اینو معنی نداره اصلا بشر. این مثل این است که فرض کنیم که به سگ درنده کسی بخواد یه قانونی وضع کنه که این سگا خوب بشه، یه طبیعت درندگیه دیگه. نیش عقرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. وقتی که طبیعت عقرب گزندگی شد، این دیگه تز و قانون براش وضع کردن معنی نداره اصلا. این گروه به تاریخ بشریت به یه چشم بسیار بدبینانه ای نگاه میکنن، در حدی که هیچ گونه تز اصلاحی را قبول ندارن و میگن تا وقتی هم بشر در روی زمین هست شرارت خواهد بود، به اصلاح پذیرم نیست. و به همین دلیل اینها خودکشی را تجویز میکنن، میگن چون حیات و زندگی شر است. یک خیر در همه عالم میگن وجود دارد، اون خیر همین است که آدم خودش از این شر نجات بده، زندگی باشد. مکرر گفتیم که این زهر تلخ را در ایران این پلید صادق هدایت به خصوص خیلی پاشید در میان مردم، این فکری که از فرنگی ها گرفت. این یه جور نظریه. نظریه دیگر عکس این هست، میگوید نه، طبیعت بشر و سرشت بشر بر خیر است، بر حق است، بر درستی است، بر این است که بر راه راست برود. انحراف بشر به راه چپ و راه کج، این به علت خارجی از بیرون به بشر تحمیل می شود، اصل در جد طبیعت بشر راستی و درستی و عدالت و نور و خیر و امانت و صلاح و تقوا و اینها. پس اون وقت چی انسان را فاسد می کند؟ میگن جامعه انسان را فاسد می کند. فیلسوف معروفی فرانسوی که اسمشو حتما مکررم شنیدید، ژان ژاک روسو، کتاب های خیلی زیادی دارد. یک کتابش این کتاب امیله، ترجمه شده به فارسی. امیل نام یک کودک فرضی است که او فرضش بر این است که یک همچه کودکی در اختیار اوست و او را داره تربیت میکنه از اول بچگی، از اول کودکی، شاید از دوران شیرخوارگی حتی، تا وقتی که این را بزرگ میکنه میخواد نشون بده که اصول تعلیم و تربیت از نظر او چی هست. کتاب های دیگه هم البته داره. این مرد اساس نظریش این است که انسان طبیعی، یعنی انسان قطع نظر از جامعه، انسان در طبیعت یک موجود سالم، یک موجود درست و یک موجود پاک است. همه نادرستی ها، ناپاکی ها، همه اینها را جامعه به انسان تحمیل می کند. رضا یه آدمی است که بدبین به اجتماع است، بدبین به زندگی اجتماعی. حزش هم این است که میگه تا حد ممکن بشر رو باید به طبیعت برگردون. به تمدن جدید هم به همین دلیل خوشبین نیست، چون تمدن جدید انسان را از طبیعت دورتر میکنه، به جوری که اصل انسان را از طبیعت باز میگیرد. میگه هر چه انسان از طبیعت باز گرفته بشود فاسد تر میشه، و هر چه که انسان به طبیعت اولیه نزدیکتر باشد به انسانیت نزدیکتر است و به درستی و به پاکی. به اصطلاح این همون نظریه ای را دارد کم و بیش، چون خود روسو هم یه مرد مذهبی، همون نظریه ای را دارد که ما در اسلام از او به نظریه فطرت تعبیر میکنیم. میگیم که خدای متعال انسان را بر فطرت درست و بر فطرت پاکی آفریده است. پیغمبر اکرم فرمود، این جمله پیغمبر اکرم خیلی نزدیکه به این نظریه فردن، در نظریه جان جان فرسو خیلی نزدیکه به مفاد این جمله. فرمود که کل مولودن یولد علی الفطره الا ان یا حتی ان ابواه یا و ابواه شد انم نباشته باشد یا حودانه و یا نصرانه و یا مجسانه. فرمود به این که هر بچه‌ای که از مادر متولد می شود بر فطرت پاک اسلامیت، یعنی بر راه راست انسانیت متولد می شود، انحرافها به صورت یهودیگری، نصرانیگری، مجوسیگری که نظرب المثل و هر انحراف دیگر به دست پدر و مادر، مسلم پدر و مادر هم به عنوان نمونه دو عامل اجتماعی، به دست اینها صورت میگیرند. بعد پیغمبر اکرم اینجور مثال زد در یکی از تعبیرات این حدیث، فرمود به این که میدونید که معمولا این مالدارها، گوسفندارها، شتردارها، اینهایی که زیاد دارن، برای این که اشتباه نشود علامتی روی اون حیوان میگذارن، مثل اسبهای ارتشی را که روی سم اینها علامت میگذارن، ولی معمولا گوسفندارها اینها روی گوش علامت میگذارن. یکی مثلا گوش گوسفندهاش رو سوراخ میکنه، یکی نه، یه مثلا طرف راست گوش راست را طرف جلوش مثلا میبره یه ذره، یا یک ذره مثلا علامت دیگری میگذاره، یا اصلا سر گوش مقداری میبره. در شترها هم همین کار میکردن. پیغمبر اکرم فرمود که این همه که شما این مالهای خودتون گوشاشون میبرید، جدعا میکنید، هیچ وقت دیدید از مادر که اینا متولد بشن جدعا متولد بشن؟ باز همیشه این حیوانها سالم از مادر متولد بشن، بعد به دست انسانهایی که میرسه گوشش میبرن. فرمود از نظر روحی هم همین جوره، هر کسی از مادر سالم درست به حق متولد میشه، انحراف ها، تجربی ها، ظلم ها، دروغگویی ها، خیانتکاری ها، شرارت ها، افساد ها، روحیه آدم کشی ها، اینها بعد اینا عواملی است که بعد تحمیل می شود به فرزند انسان. نه، البته که افراد ناصالح نفرمود هر پدر مادری، مخصوص در بالبسر برای اینه که این عوامل بیرونی هستن. این هم یک نظریه. پس طبق این نظریه اصالت با حق هست. نظریه اول اصالت را از آن باطل می دانست، حق را یک امر طبعی و تحمیلی می دانست که به اجبار افراد خودشون به خودشون تحمیل می کنن. این نظریه درست برعکس است، یعنی یک نظریه است که بر اساس خوشبینی به طبیعت بشریت، به جنس بشریت، به ساختمان بشریت، اصل را در ساختمان بشریت درستی و حقانیت و بر راه راست بودن می داند، انحراف را معلول علل خارجی، علل عرضی و به اصطلاح فلاسفه علل اتفاقی، یعنی علل طبیعی، از نظر علل طبیعی، علل فکری، علل درونی، یا به تعبیرهای امروزی ها از نظر حرکت دینامیکی انسان، حرکت بر راه راست و صراط مستقیم، از نظر تغییرات عرضی، اتفاقی، مکانیکی، بیرونی، بدی بر انسان تحمیل می شود. اینم یکی. نظریه سومی وجود دارد که این نظریه سوم در این 100 ساله اخیر پیدا شده است و ترکیبی از چند نظریه. این نظریه ای که در 100 سال اخیر پیدا شده است مبتنی بر چند اصل است. یک اصلش یک اصل روانشناسی از یک نظر و جامعه شناسی از یک نظر دیگر است و اون این است که عده اساسا آمدن گفتن آقا اصلا انسان فاقد غریزه است و فاقد فطرت است. انسان نه خوب است و نه بد. اون نظر اول میگفت انسان به ذات شریره، خوبی بهش تحمیل میشه. این نظر که نظر اسلامی بود میگفت انسان به ذات خیر است، بدی از بیرون بهش تحمیل می شود. این نظریه میگه آقا اصلا انسان نه خوب و نه بد در ذات خودش. چرا؟ چون میگه این چیزهایی را که شما به نام غریزه می نامید هیچ کدام از اینها غریزه نیست. انسان همه چیزش در جامعه شکل می گیرد، یعنی همه جهازات روحی او در جامعه شکل می‌گیرد. این یک اصل که از یک نظر به روانشناسی مربوط می‌شود، چون می‌خواد غریزه‌های روانی را انکار کند. از یک نظر دیگر به جامعه شناسی مربوط می‌شود، چون می‌خواد بگه اون چیزهایی که تا حالا به روانشناسی مربوط می دانستن اصلا مربوط به روانشناسی نیست، به جامعه شناسی مربوطه. تمام این چیزهایی که امروز ما اینها را فکر می کنیم مثلا غریزه است، میگیم غریزه اخلاقی، مثلا ما میگیم غریزه اخلاقی در انسان چنین اقتضا می کنند، میگن نه، انسان غریزه اخلاقی ندارد، جامعه است که این را به انسان به فرد می دهد. آدم خیال می کنه که این را از جنس خودش دارد، در غریزه خودش دارد. نه، انسان در غریزه خودش هیچ ندارد. انسان به حسب اصل، اینا میگن مثل یه ماده خام است که تحویل یه کارخانه بگیرد، مثل یه پنبه یا پشم شما یه پنبه ماده خام هم تحویل یه کارخانه میدید، این ماده خام از ایش اگه بپرسیم آقا این ماده خام این بخواد چی بشه؟ این خودش اقتضای چی دارد؟ اقتضای این دارد که مثلا چلوار بشه؟ اقتضای این دارد فاستونی نخی بشود؟ اقتضای این دارد که بعد به صورت یه فرش در بیاد؟ هیچی، یه ماده خام. این تحلیل این کارخانه میدن، کارخانه به هر شکلی بخواد این در بیاره در بیاره. یا مثل یک نوار ضبط صوت هست، نوار خالی ضبط صوت، نوار خالی هیچی توش نیست ولی آماده است که در این ضبط بشه. هر چه شما ضبط توش در مقابلش بعد از این که میزونش کردید و برق متصلش کردید، عرض کنم که اون دگمش را درست زدید، هر چه شما بگید و همون رو به شما تعبیر میده. قرآن بخونی قرآن تعبیر میده، شعر بخونی شعر تعبیر میده، نثر بخونی نثر تعبیر میده، فوش بدی فوش به تو تعبیر میده، مده بکنی مده هم به تو تعبیر میده. انسان یه همچه موجودی. پس انسان در ذات خودش نه غریزه خوب دارد و نه غریزه بد، مربوط به عوامل اجتماعی است. عوامل اجتماعی هم یه سلسله عوامل پیچیده است. ممکنه افراد جامعه خودش رو خوب بسازه، ممکنه عوامل جامعه خودش رو بد. اصل دوم این اصل است که از نظر جامعه شناسی هم این نظریه که میخوام عرض بکنم، اصل دومش این است که از نظر جامعه شناسی هم پایه و بنیاد یک چیز است، یک قسمت، یک نهاد از نهادهای جامعه است که اساس و بنیاد و زیر بنای سایر بنیادها، اون به تعبیر اینها پایه اقتصادی. این مقدمه دوم. یه مقدمه سوم هم مقدمه سوم اینجور میگوید، میگوید که از نظر تاریخی یه دوره‌ای بر بشر گذشته است که در اون دوره وضع تولید اونقدر پایین بوده و اونقدر ضعیف بوده که همون ضعف وضع تولید ایجاب می‌کرده که انسان‌ها خوب باشن. بوده میگن دوره اشتراک اولیه، یعنی دوره ای که بشر هنوز مراحل اول زندگی اجتماعی رو طی میکرد، هنوز موفق به کشف کشاورزی نشده بود، هنوز موفق به کشف دامداری نشده بود، هنوز صنعتش پیشرفت نکرده بود، داشت با سنگهای تیزی که مثلا تهیه کرده بود با این سنگ ها مثلا مرغا را شکار میکرد یا حیوانات دیگر را شکار میکرد و از همونها تغذی میکرد، نمیتونست ذخیره برای خودش تولید بکند. زندگیش مثل زندگی این مرغا بود که صبح گرسنه از آشیون بیرون میاد تا غروب میرود دنبال روزی، بعد خودش سیر میکنه، بعد میاد با آشیونه، با صبح گرسنه میرود عطل سیر برمیگرده. قهرن در یه همچه شرایطی انسانها جبران خوب بودن، چون اساس ابزار تولید، ابزار تولید اقتضا میکرد که روابط اجتماعی برادرانه باشد، چون ثروتی نبود که سرش دعوا بکنه. مثل یه گله کبوترها که با هم دیگر دعوا ندارن، گله آهو هم با هم دیگر دعوا ندارن، صبح میرن دنبال چرا اصلا برمیگردن، برادروار زندگی میکنن، برادروار هم حرکت میکنن. در این وقت انسان ها خوب، ولی وضع بشر به یک حال باقی نموند و نمیتونست بمونه. رسید به مرحله ای که وضع اقتصاد را پیش برد، زراعت را کشف کرد، دامداری را به دست آورد، با این کار موفق شد به اضافه تولید، یعنی توانست بیش از مقدار احتیاج روزانه خودش برای سال خودش تهیه بکند و بلکه میتواند یک فرد بیش از اندازه مایحتاج خودش تهیه بکند. چون گندم را کشف کرده بود مثلا یا دانه های دیگر را کشف کرده بود، این دانه را در زمین کشت میکرد، بعد فرض کن یک من کشت میکرد 70 من بر میداشت، 100 من کشت میکرد، عرض کنم که بعد 70 خروار مثلا 70 خروار میشه بله 7000 من، خودش 10 نفر دیگه رو میتونه سیر بکنه. وقتی که به اینجا رسید امکان استثمار پیدا شد که بتواند یه فرد یه فرد دیگر رو استثمار کنه، یعنی یکی کار کنه دیگری بخواد. اونی که زوردارتر بود با بردگیری با کارهای دیگر یه عده رو وادار میکردن برن کار کنن، بعد بیان هم خودشون بخورن که باید هم بخورن که باید زنده بمونن، هم به اینها بدن، بلکه بیشتر به اینها میخورن. مالکیت پیدا، مالکیت که پیدا شد یعنی زیربنای اقتصادی که خراب شد بشر فاسد، هم استثمارگرش فاسد شد هم استثمار شدهش، هر کدام به تعبیر مارکس به نحوی از خود بیگانه شدن. او هم از انسانیت خارج شد، اون هم از انسانیت خارج شد، چون اساس انسانیت ما بودن بود، قبلا ما بود. مالکیت که آمد به صورت منها در مقابل یک دیگر در آمدن، وقتی به صورت منها در مقابل یک دیگر در آمدن دیگه انسان بود. از این وقت شرارت و فساد و تباهی شد. در دوره قبل هر چی بود خوبی بود، خیر بود، صلاح بود، برادری بود، عدالت بود، تو ثروتی تو کار نمید. در دوره بعد هر چی بود و هر چه آمد بدی آمد، تو ریشه مالکی و از اون روزی که مالکیت پیدا شده باطل، ظلمت، ظلم، شر، فساد بر جامعه بشر حکومت کرده و می کند. حق وجود نداشته و نمی تونستن وجود داشته باشه، عدالت وجود نداشته و نمیتونستم وجود داشته باشه، جبران نمیتونستم وجود داشته باشه، چون انسان که اصالت نداره، انسان که فطرت که نداره، وجدان که نداره، اختیار که نداره، وجدانش تابع وضع تولیدی، وضع تولیدی هم جبر تاریخ هم اینجور حکم میکنه. و اگر در خلال تاریخ گاهی از ناحیه طبقات محروم مصلحانی به نام پیغمبران، به نام فیلسوفان اگر پیدا شدن و خواستن با این وضع مبارزه بکنن، یک امر موقتی بوده، مثل یک جرقه‌ای بوده که توی یک ظلمتی پیدا میشه، مثل یک شب ظلمانی که یه دفعه یه برقی میزنه فوراً خاموش میشه، یه مدت موقتی، یک سالی، دو سالی، 5 سالی، 10 سالی، فوراً، چون اساس دیگری، اساس اجازه نمیداده اساس باشه. بعد همونی که آمده بود که این زنجیرها را پاره بکنه، خودش تبدیل شد به یه زنجیر دیگه. همینی که آمده بود برای بشر قاطق نان باشد، تبدیل شد به بلای جان. بندی بر بندهای پیشین باز افزوده شد و شد و شد و شد و راوی هم نید. هر تز اصلاحی در این دوره محکوم هست. تخیل هست میگن سوسیالیسم تخیلی، این هست و هست و هست و هست تا روزی که باز ابزار تولید باز بر رشد میکند، رشد میکند، رشد میکند، گنده میشود، گنده میشود، به حدی میرسد که باز اجازه نمیدهد مالکیت خصوصی باشد. خود ابزار تولید جبرن بر بشر تحمیل می کند مالکیت اشتراکی را و از بین رفتن مالکیت خود. وقتی او شد باید انسان ها جبرن خوب میشن، چون انسان که از خودش انسان محکوم جبر تاریخ هست، یعنی ابزار تقدم داره بر انسان. ابزار یه روز ابزار اقتضا میکرد خوب باشه خوب شد، یه روز ابزار اقتضا میکرد بد باشه بد شد، که الان دوره بدیش هم از فجر تاریخ تا زمان ما. یه روزی هم در آینده ابزار تولید اقتضا میکنه انسان باز خوب بشه، باز انسان میشه خوب. و عقیده اونها دوره سوسیالیسم، دوره کمونیسم، ابزار تولید آدم ها رو خوب میکنه. هر تز اصلاحی هم که به اونجا منتهی نشود محکوم است، بلکه هر تز اصلاحی هم که بخواد اون رو قبل از وقت بخواد بازم محکوم است. مارس میگه که درست مثل تا به موقعش نرسد امکان پذیر نیست، باید صبر کرد که این ابزار تولید خودش برسه به اون مرحله که اقتضا بکند که مالکیت و خصوصی از بین بره. مثل زنی که میخواد بزاد، زنی که میخواد بزاد به زور نمیشه بچه رو در سر سه ماهگی فرض کنه که سالم متولد کرد، او سفت جنین میشه. باید صبر کرد حد اکثر کاری که انسان میتونه بکنه که درد زایمان به تخفیف بده، یا یه ذره یه روز دو روزی مثلا اون مقداری که ماماها پزشکا میتونن مثلا 24 ساعت بهتر بچه زودتر به دنیا بیارن. و الا لا یستقدمون عنه ساعتا و لا یستأخرون. این کسانی که این جور فکر میکنن، اگر کتابهای تاریخ اینها را خونده باشید، کوشش دارن که تاریخ بشریت را از اول بشریت تا به امروز یک تاریخ سیاه، یک تاریخ تاریک، یعنی تاریخ را مساوی با تاریک میدانن. هر چه شما بگید در تاریخ هایی که اینا می‌نویسن، هر نهضتی را که شما در تاریخ اینها عرضه بدارید، اون نهضت را محکوم میکنن، یک نوع توجیه میکنن، یک تأویل بدی برای اون میکنن. نه آقا، اگه شما این بینید مثلا فلان کسی که در دنیا پیدا شد دم از عدالت زد، و هم زیر کاسه نیم کاسه ایست، مگه میشه همچی چیزی در دوره مالکیت یک کسی واقعا طرفدار حق با حقیقت و عدالت و امثال اینها بخواد باشه؟ اون وقت این است که تمام تاریخ را، تاریخ بشریت را از بد به پیدایش مالکیت تا دوره پیدایش کمونیسم، کمونیسم نهایی، دوره حکومت باطل و ظلم و فساد و شرارت و خونریزی و خدعه و فریب و نیرنگ و دروغ میدانند، غیر از این چیزی نیست. اگر عرض کردم چیزکی گاهی وقتا بوده، یک خیلی مختصر مثل در یه تعبیر حدیثی برای مسئله دیگری آمده، مثل یه خال سفیدی در بدن یک گاو سیاه. چقدره؟ یه خال سفید در بدن یک گاو سیاه. در یه شب تاریک ظلمانی که 14 ساعت این شب طول میکشه از اول شب مثلا تا آخر شب، و دائما هم هوا را ابر گرفته، و در این بینها گاهی وقتا میبینید که پایه به اصطلاح آسمون قرهی پیدا میشه، رعدی پیدا میشه، برقی، یه برقی میزنن آنان هم در یه ثانیه هم خاموش میشه. جریانهای حقانی که در تاریخ بشریت پیدا شده حکم لحظه رو دارد، حکم ثانیه رو دارد. اگر ما میگیم مثلا در امیرالمومنین مثلا فرض کن 5 سال دوره خلافت داشت، با اون 5 سال دوره خلافت چنین بود چنین بود، میگه آقا این 5 سال دوره خلافت علی با تاریخ بشریت حکم یه ثانیه رو داره نسبت یک شب، که به حساب نمیاد. اونی که حاکم بوده بر تاریخ بشریت اینه، این است که اینها تاریخ را این چنین توجیه میکنن لعبی ایشون. حالا این مسئله خیلی خیلی مهم و یک مسئله خیلی اساسی که گاهی وقتا ما خودمون مسلمان ها هم توجه نداریم تاریخ را به گونه ای که اینها تفسیر میکنند که منکر فطرت انسانی هستند و ممکن غلبه منکر عرض کنم غلبه حق بر باطل هستند، ما هم گاهی وقتا میبینید که همجور غفلت میکنیم اینجور میگیم. حالا میخوایم ببینیم آیا مطلب از همین قرار است یا نه. این بحث حق و باطل در قسمت دومش که عرض کردیم مربوط به جامعه بشری، مربوط به جامعه بشری نه اونی که مربوط به جهان است به طور کلی. قرآن قبول دارد جنگ حق و باطل را، قرآن منکر نیست، اما قرآن این تصویر جنگ حق و باطل را چگونه کرد؟ آیا به این شکل تصویر کرده که همیشه بر جهان یعنی بر جامعه بشریت حق پیروز بوده، حق پیروز بوده، حق غلبه داشته، اساس و بن هستی جامعه بشریت را حق تشکیل میداده و باطل یک امر فرعی و عرضی بوده و موقت بوده، نیروی اصلی گرداننده جامعه بشریت حق است و باطل نیروی فرعی است و حتی از حق تغذیه می کند، خودش حتی نیرو ندارد. عکس قضیه، نیروی حاکم نیروی باطل بوده و حق نیروی نداشته و این که ادامه‌ای که در طول چندین هزار سال یا چندین ده هزار سال که زندگی بشریت ادامه پیدا کرده، اندام این رو باطل تشکیل میده، اندام رو باطل تشکیل میده. حق یه امر موقتی مثل همون دوران حکومت علی یک لحظه موقت بوده، لحظه موقت که حکم ندارد. این اندامی که ادامه دارد و استمرار دارد اندام باطل است. این ببینید در جلسه اول بنابراین ما اصل مسئله رو طرح کردیم. البته خب ضمناً هم نظریه فطرت رو که گفتیم متوجه شدید که بالاخره نظر اسلام چه خواهد بود اجمالا. ببینید آقا این مسئله که به مسئله جنس بشر و فطرت بشر مربوط می شود، ببینید چقدر مسئله مهمی که قرآن